بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون درباره هیئت امر بود و اینکه معنای هیئت امر ببخشید ماده امر چیه. در این باره روز گذشته به جمع‌بندی رسیدیم و عرض کردیم که اونی که میشه استفاده کرد اینه که دو مستعملون فیه برای ماده امر وجود داره، یکی جامد که از جهاتی معناش با معنای شیء نزدیکه، یکی هم مشتق، یکی هم قابل اشتقاق و قابل صرف که به معنای دستور و فرمانه. اما گفتیم بین این دو معنا نمیتونیم بگیم آیا این دو معنا کدام یکیشون حقیقتن و دیگری مجاز، یا نه هر دو حقیقتن علا نحو اشتراک لفظی، و یا این که قدر مشترکی داره، یک معنای موضوع له و هر دو اینها در حقیقت مصادیق اون معنا هستند. خب چه باید بکنیم؟ مرحوم آقای آخوند در اینجور وقتها تذکر اولیه‌ای که میدن این که میگن آقا بدانید ما در اینجور وقتا نمیتونیم سراغ مرجحات یکی از حالات لفظ بریم. مرجحات حالات لفظ یعنی چی؟ مرجحات حالات لفظ یعنی این که شما بیایید بگید مثلا چون حقیقت و مجاز بیشتر از اشتراک لفظی در میان عرب و در میان السن شایعه، در نتیجه ما میاییم میگیم جایی که دوران شد بین اشتراک لفظی یا حقیقت و مجاز، میدیم طرف حقیقت و مجاز، حقیقت و مجاز رو تعیین میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این کسرت ها و این جور موارد معلوم نیست کی میگه بیشتره. حداقل اینکه اشتراک معنوی قطعا بیشتر از همه چی. در ثانی حالا سلمنا بیشتره، کی گفته با بیشتر میشه ترجیح جهات رو در حیث وضع داد؟ حالا بیشتر بودنش مسلم، از کجا معلوم بگیم این بیشتر بودن به وضع منتهی شده؟ در نتیجه باید رفت سراغ اصول عملی. پس اولا ادله‌ای که برای ترجیح اقامه شده دلیلیتی نداره. در ثانی اگر هم یه طرف یه مرجحی داره، طرف دیگه مرجح دیگری داره، و لذا ما نمیتونیم بگیم این حقیقت و مجاز بر اشتراک لفظی مقدمه یا بالعکس یا اصلا شق ساله. خب چه کنیم؟ بریم سراغ اصول عملی. اصول عملی چیه؟ میریم سراغ مثلا براءت. اگه یه جایی گفته بود امرک کذا، ما نمیدونیم امرک کذا امر در اینجا معنای یعنی این که فعلک، یا یعنی امرت دستوری که به تو داده شده. خب شک میشه در اصل تکلیف، براءت جاری میکنه. بله، اگر به دلیلی توانستیم یک انصرافی پیدا بکنیم که از این انصراف ظهور در یکی از این معانی درست بشه، خب طبیعتا اخذ میکنیم. سابقا گفتیم انصراف ظهورساز هست اما حقیقت ساز نیست. یعنی شما اگر الان کسی بهتون گفت مثال معروفمون، برو نون بگی، ظهور لفظ نون در نون متعارف به سنگک و بربری و تافتون و لواشه. اما اگه کسی رفت نون شیرینی گرفت و برد، خب تخلف کرده. لکن این انصراف ظهور درست میکنه، شما باید نون متعارف بگیری، اما به این معنا نیست که معنای حقیقی لفظ نان این چهارتاست. نه، اونا معنای حقیقیه، اونا مصادیق حقیقت. عبارت آخوند رو ببینیم تا این بحث رو جمع کنیم. البته این بحث تمام نمیشه، یه مقدارش وصل به بحث بعدیمونه که بحث خوبیه. عبارت آخوند رو ببینیم. ولا حجت علی انه علی نحو اشتراک لفظی یا معنوی یا حقیقت و مجازه، و اونایی که بر ترجیح گفته شده اند تعارض حاصل احوال. اینو دقت کنیم، ما قبلا راجع به این تعارض احوال مفصل بحث کرده بودیم سال گذشته. تعارض احوال رو آوردیم، ادلهش رو گفتیم که اینکه هر کدوم یکی میتونه چیا به نفع هر کدوم اقامه بشه از روی کتب مفصله علم و اصول. دیگه اینجا بحثش نمی کنیم. ولم یعارض به مثلی و ما ذکرف ترجیح لو سلم، اصلا قبول بشه که اصلا این بیشتره. بعد ولم یعارض به مثلی، معارضه باش نشه که یه چیزی بیاد معارضه بکنه. فلا دلیل علی ترجیح. حالا برفرضم اصلا حقیقت و مجاز بیشتر، از کجا میگید که حقیقت و مجازی که بیشتره، بیشتر بودن باعث ترجیح میشه؟ فلابد مع التعارض من الرجوع الى الاصل في المقام عمل. بریم به اصول عملیه. نه، لو علم ظهوره، یعنی ظهور لفظ امر فی یکی از معانیش، این ظهور ولو به سبب انصراف باشه. انصراف تعبیر آقای آخوند میگفت انسباق من الاطلاق، تعبیر آقای آخوند از انصراف اینه، در مقابل انسباق من حق اللفظ که اسم تبادر میذاش روش. ولو احتمل انه کان للانسباق من الاطلاق طبیعتا فلیحمل علی، حمله برو میکنیم. البته انصراف حقیقیت کلام رو معلوم نمیکنه، و ان لم یعلم انه حقیقت فیه، یعنی در اون معنا، ولی ظهور که میسازه، یه قرینه ایست که ظهور سازه. نحن ابناء الظهور. حالا معلوم نمیکنه حقیقت در اوست یا فی ما یا امه. حالا اگر احیانا یک همچین ظهوری همچین انصرافی آمد و ظهور بود، عمل میکنیم. حالا هست یا نیست؟ میگن کما لا یبعد ان یکون کذلک فی المعنی الاول، بعید نیست بگیم که یک همچین انصرافی به نسبت معنای اول داریم. معنای اول کدومه؟ به تعبیر آخوند طلب المخصوص، که ما گفتیم نه فرمان. خب دو نکته رو بگیم وارد بحث بعدی بشیم. نکته اصلیش این که آقا این انصراف رو شما از کجا آوردید به نسبت طلب مخصوص؟ عادل. از کجا میگید انصراف به معنای طلب مخصوصه؟ انصراف به طلب مخصوصه نادمیم تو چیزی قابل فرض نیست. یعنی واقعا لغت امر اگر الان گفته میشه به معنای فرمانه، مثلا امرهم شورا بینهم، آدم انصراف پیدا میکنه به امر معنی دستور، یا امر فرعون به رشید به معنای فرمان و دستوره. نه، امر وقتی میگم مثلا میگم فرض کنید آقا امرش با خداست، یعنی دستورش. به هر حال یه همچین انصرافی باید به گونه‌ای بشه که آدم اطمینان پیدا بکنه. نکته دوم این که اساسا معنای امر طلب مخصوص که آقای آخون میگفت نیست، در این باره سخن خواهیم گفت. اما ول امر سهلون، برای اینکه تقریبا یه همین چیزی اتفاق نمیفته، قرائن انقدر زیاده که ما گرفتار یه همچین موردی نمیشیم. حالا یه مورد دو موردم بود اصل براءت که بیل به کمرش نخورده، اصل براءت کمک بود. خود امر اینجا ول امر سهلون هم امر درش به معنای فرمان نیست. خب این تمام الکلام. پس ما اگر بگیم آقا معنای ماده امر چه شد، تلخصه اونی که ما استفاده کردیم این که دو معنا رو میتونیم بفهمیم. این دو معنا یکی جامده یکی مشتق. این معنای کدومشون حقیقتن؟ هر دو یا یکی؟ آیا هر دو به تحت اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی؟ نمیدونیم، نتونستیم واقعا دلیلی برای این مطلب پیدا بکنیم که اینو اثبات کنیم. این جهت اول تمام. نه چون اون برحال سیر بحثه. یا اللهم الا ان یقال داشتیم پایینش دیگه که چرا بس فقیه. حالا اونم ممکنه به این معنا برش گردونیم. بله اونم ها در هر صورت بس. بله به این معنا اگه برگرده اونم وارد درست. خب این تمام. بحث بعدی در بحث ماده امر بحث اولو یا استعلاء. آیا امر به معنای فرمان و دستور یا به تعبیری طلب مخصوصی است که هر کی از هر کی داره؟ یعنی طلبی که شما از بنده داری، من از شما دارم، زید از امر داره، بکر از خالد داره، امره؟ دقت کنیم. اولا امر مسئله پیچیده اینی، باید ذره تحلیل عادیش بکنیم. صاحب زبان کلانتری نیست. چرا هست؟ خب ببینیم ما مفاهیمی که انتخاب میکنیم براش لفظ قرار میدیم، یه مفهومی رو تصور میکنیم، یه لفظی رو انتخاب میکنیم، برمیداریم میذاریم روی لفظ. مثلا شما برنج رو در نظر میگیرید، این برنج رو میگید آقا این اگه خام باشه بهش میگید برنج. بعد همینو تصور میکنیم میشه پخته، اگه سبک خاصی باشه میشه چلو، سبک خاصی نباشه میشه پلو. یه ذره زردچوبه بهش بزنی و زعفرون، البته زردچوبه نمیزنن، زعفرون بزنی و یه ذرم چیز میشه، چی میشه؟ شیر برنج یا شله زرد. آشپزی اونم معلوم شد چقدر خوبه. آقا فرموندن کتم داریم، احسن تو. خب مطلب نگاه بکنید، پس همین مسئله رو شما در نظر میگیرید. دقت به من، الان داریم راجع به اشیاء خارجی میگیم. یه شی خارجی رو حیثیات متعدده لحاظ میکنید، اسم گذاری میکنید. حالا بریم سراغ حالات نفسانی. یه نفر اگر حرف میزنه صداش میلرزه، یک وضعیت خاصی داره، شما میگید این مضطرب. حالا فرق اضطراب با ترس چیه؟ یک حالت روحی است که میگید اگر مثلا فرض کنید این نگرانی که در وجود او هست ناشی از چی باشه، میگیم ترسه. اگر ناشی از چی باشه میشه اضطرابه. اگر ناشی از هیچی نباشه مثلا میگیم نگرانیه. مثلا حالا ما الان کاری به الفاظ و واژه ها نداریم، اونا رو علما علم لغت باید بگن. حالا سخن اینه، آیا من که از شما طلب و خواسته دارم، این طلب و خواسته من این موضوع له امره، یا طلب و خواسته ای که من عالی دارم امره؟ اگه من رتبتا از شما بالا باشم امره، ولی اگه من رتبتا از شما بالاتر نباشم به این خواسته من اطلاق امر نمیشه، میشه مثلا استدعا یا التماس یا سوال، سوال یا مسئلت. حالا واسیم عربیشو فرن وارد نشیم، عربیشو بذار زجه خودش. ببینیم پس مسئله داریم میگیم این موضوع له آیا طلب هر کسی از هر کسی امرون، یا طلب کسی که رتبتن بالاتر است از پایین تر امرون. یه فرض سوم داره، طلب کسی که خودشو بالا تصور میکنه از پایین امرون. یه بچه ایه میره به باباش امر میکنه، بچه هست چون استعلا میکنه، یعنی خودشو بالا میگیره. کلام مرحوم هاشم تقی اصفهانی صاحب هدایه رو ببینیم، تقسیم بندی خوبی داره، اقوال رو هم گفته. ببینیم میفرماید انهم اختلفوا فی اعتبار الالو او الاستعلاء و عدم الاعتبار، در صدق امر اقوالی دارن، چهار قول رو نقل میکنه. یک، منها اعتبار الاستعلاء سواء کان عالیا به حسب الواقع او مساویا او دانیا. میخواد عالی باشه، میخواد نباشه، میخواد مساوی باشه. این قول کیاست؟ پس کسانی که میگن صدق امر محتاج استعلاه. و هول محکیان جماعتو من الخاصه والعامه منهم فاضلان، کیان؟ محقق و علامه. شهید ثانی، شیخ بهایی، ابوالحسین بصری، رازی که ظاهرا فخر باشه، حاجبی و تفتازانی و غیر اونا. و عوضی الى اکثر الاصولیین، و این مطلب به اکثر اصولیین نسبت داده شده، بلکه بریم بالا شیخ رضی که صاحب نحوه حکایت کرده اجماع علی ان الامر عند الاصولی صیغه افعلی است که صادر بر جهت استعلا باشه. و عوضیه ذالک ایزن الی نهات و علماء بیان. پس این گروه اول خیلی هم گردن کلفتن، دو سه تا اجماع هم توش از بزرگان داری. یعنی به این جهت حالا منها فرض بعدی اعتبار علو. پس گروهی هستن که میگن استعلا، گروهی میگن نه آقا علو، اعتبار العلو خاصتن، تنها علو، تنها علو، نه خاصتن در مقابل معنی که بعدن میان. و عوضی الى شهید جمهور معتزله و بعضی از اشاعره. قول سوم اعتبار الاولو و استعلام معن هر دو با هم. و اختار او بعض المتأخرین فی ظاهر کلامه و حکاه ان جماعت. اینم گروهی. قول چهارم و منها عدم اعتبار شیعی از منها اصلا نخیر، امر یستقو بالا به پایین، پایین به بالا، یا عالی یا مستعلی باشه یا نباشه، هیچ. اینم عزاه و صاحب نهایه در کتاب نهایه به اشاعره نسبت داده. این مطلب ظاهر میشه از ازدی و یعزا الى ظاهر بیضاوی و اصفهانی. آقای آخوند خراسانی نظر حضرت عالی چیه؟ ایشون میگه من از گروه دومم، یعنی از کسانی که علو خاصتن رو قائلم. حضرت امام نظر شما چیه؟ ایشون میگه من از گروه سومم، علو و استعلا رو هر دو رو قبول دارم. ادله این دو بزرگوار میبینیم. مرحوم آقای آخوند میفرماید در صدق امر علو دخیله. خب لذا میگه تبادری که میشه، آقا عالی از سافل بهش میگن امر، سافل از عالی، یعنی بچت بیاد به تو بگی آقا بشین، نمیگن امر. مساوی به مساوی هم نمیگن امر. استعلا دخیل نیست. لذا اگرم یک سلطانی، یک رئیسی شکست نفسی کنه از کارمندش یا مرعوسش یا محکومش، بگه آقا خواهش میکنم این کارو بکنید، بازم امره، ولو خفض جناح کرده، ولو شکست نفسی کرده. حرفایی که داریم میخونیم آقای آخوند. خب یه نفر میگه آقا یه نقض برات بیاریم، شما در مدرسه دارالشفا نشستی، یک مرجع تقلیدی صاحب اللحیت سفید و العمامت کبیر داره اومده، یه بچه طلبه یه را میرسه بی ادب، یک دفعه میگه برو آقا. شما رو میکنی به این بچه طلبه، میگی لما تعمره، چرا امر میکنی؟ توبیخش میکنی، یه حد خودتو بفهم. انو همجر را نرسیده مدعی همه عالمی، امتصال بکنی یا نکنه فرق میکنی. خب شاهدش کجاست؟ شاهدش اونجاست که میگه لما تعمره، چرا امرش میکنی؟ خب اگر این کار این سافل امر نیست، چطور یستقو علی لما تعمره، چطور بهش میگن چرا امر میکنی؟ پس معلومه امر هست اما قبیحه. امر هست اما نباید این کارو میکرده کرده. آقای آخون میگه ها، اولا این توبیخ به خاطر اینکه این حد خودشو ندونست. توبیخ در حقیقت ناشی از اینه که شما میگی چرا خودتو بالا گرفتی انقدر که تو میگه اینجوری حرف بزنی با استادت. ادب هم چیز خوبیه، اما صدق امر که بهش میکنن بر این که او خودشو عالی تصور کرده، چون خودشو عالی تصور کرده، این بچه طلبه انقدر بر خودش فیس و افاده قائل بوده که خودشو بالاتر از مرجع تصور کرده، چون بالاتر تصور کرده علو برای خودش تصور کرده، لذا صدق امر من حیث و نظر خودشه و الا فی الواقع امر نیست. و شاید و علا ذالک این که میشه گفت هازا لیس به امره، صحت سلف داره. پس قول آقا که از راه رسیده حرف بدی نزد، به شرطی که آخریش باشه مجاز گفته شد. ببینیم عبارتو، و ظاهر اعتبار العلو فی معنی الامر، فلا یکون طلب از سافل یا مساوی امر، ولو اطلق علی کان به نحو من العنایه، یعنی مجازه. کما ان ظاهر عدم، ظاهر عدم اعتبار استعلائه، فیکون طلب من العالی امرا ولو کان مستخفزا لجناهه، خفض جناه کرده باشه. خفض جناه یعنی چی؟ یعنی شکست نفسی. به در مورد کبوترا میگن، بالشو که باز میکنه عقاب یا هر کبوتری وقتی میبنده خفض میکنه، یعنی جناه خودشو بالشو میبنده، میگن خفض جناه کرد، بالو بست. من الظل. و اما احتمال اعتبار احدهما ضعیفون، بگیم لا علتی، هم علو هم استعلا، یکی از این دوتا باشه امر صدق میکنه. بعد این قول، پس چرا میگه لمت امر و امر صدق میکنه؟ میگن و تقبیح و طالب السافل من العال المستعلی علی، از عالی که استعلا بر او پیدا شده. یه سافلی داریم از یه عالی که المستعلا علی که برش علو تصویر شده طلب میکنه، و تقبیح طالب و توبیخ طالب به مثل این که میگیم انک لم تأمره، چرا امرش کردی؟ خب انما خبر تقبیحه، تقبیح و توبیخ انما هو علی استعلائه، این به خاطر اینکه میگید چرا حد خودتو ندونستی. لا علا امرهی حقیقتن تموشه، این بر استعلاء، نه بر این که حقیقتن این امره. بعد استعلاء، بعد از اینکه خودشو استعلاء گرفت، حالا امر باشه؟ نه خیر، امر نیست. خب یکی سوال میکنه بچه رو بهش میگید امر، لمت امرهو؟ میگه و انما یکون اطلاق امر بر طلب این فرد به حسب قضیه استعلاءشه، اقتضا قضیه، اقتضا یعنی اقتضا این که این بابا خودشو بالا گرفته، خب خودش خودشو عالی میدونه، خودش که خودشو عالی میدونه، پس از نگاه خودش کارش امره، با لسان خودش باید صحبت میکنی، و الا فلواقع چی بود؟ مجازه. و کیفکان ففی صحت سلب الامره هم طلب سافل ولو کان مستعلیان کفایه. یه آقایش خیلی هم خودشو باید به قبقب میندازه، خیلی هم خودشو بالا میدونه، یه امر، یه کاری میگه، طلبی میکنه، ما بهش میگیم این امر نیست، صحت سلب داره، صحت سلب علامت مجازه، علامت عدم حقیقته. چی میفرمایی؟ حالا میرسیم، اینم یه بحثی بعدن بهش میگیم که اصلا فایده اینجا داره. حالا اون باشه امره، ما حالا کاری نداریم اینکه کم باشه یا زیاد، بحثمون در اینه آیا علو اگه باشه یا نباشه. اما این که در رابطه با شارع، خب شارع در همه جا هم علو داره هم استعلا، این سید مطلقه اونو بحث مستاقیه، بعدا میرسیم بعضی هم گفتن خواهیم دید. خب حضرت امام جز گروه چندان بود؟ یعنی کیا؟ هم علو و هم استعلا. ایشون میگن اون چه از لفظ امر به ذهن متبادر میشه اینه که طلب عالی از سافل امره. بعد ایشون میگن برای اینکه شما اعتراض نکنی سیدونا، میگن علو یه امر اعتباریه دارای منشأ عقلاییه و به حسب زمان و مکانم فرق میکنه. سحرگه به سر میل تاراج داشت، شبانگه به سر میل تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. شبانگه به سر قصد تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. نادره. البته دو سه تا آقا مدخان و قاجار همین بلا سرش اومده، شب کشته. به هر حال این اتفاق بوده، اما بالا و پایین اعتبار اوغلایی و منشأ اعتبار اوغلایی داره. اوغلا رئیس اداره رو علو برش قائلن، اوغلا برای شهردار علو قائلن. اما پس فردا همین آقایی که عالیه اگه انداختن زندان دیگه براش علو قائل نیستن، اون سرپاسبانه رو علو قائلن. بعدشون میگن ظاهرا استعلا هم در مفهوم امر دخیله، لذا استدعاء مولا از امر، امر هست یا نیست؟ هست. ولو مستخفزن لجناهه، ولی امر نه، استدعایش از او امر نیست. چرا؟ چون استعلا درش نداره. عبارت امامو ببینیم، بعد یه فرازی پایین دارن. المتبادر من امر هو اعتبار الالو بی معنا فلا یکون من السافل والمساوی امرن عرفن. فلا یکون، یکون فاعلش یعنی اسمش افتاده، یعنی فلا یکون و طلب من السافل والمساوی امر و علو امر اعتباری لهو من شع و غلایی یختنف به حسب زمان والمکان والمیزان نفوذ کلمه و سلطنته. خب یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اما لا تنفذون الا بسلطان. زورتون رو زیاد کنید، یکیش هم علمه، توانمندیتون رو زیاد کنید، از اقطار سماوات و ارض خارج میشید. تنفذوا امرم میکنم، میگه برید بکنید، اما لا تنفذون الا بسلطان. این همینه، نفوذ کلمه، سلطنت، نطاق واسع داشته باشه، قدرت بر مأمور داشته باشه که اگه نکرد یکی بزنه پس سلطان المحبوس لا یکون انشاؤه امرا. بستگی داره مسکن مهر بخواد یا نه. پس سلطان المحبوس لا یکون انشاؤه امرا. سلطانی که حبسش کردن که امر نیست انشاؤه، بل طلبن، التماسن، استدعان. و رئیس المحبس یکون آمرن به نسبت الهی. خب و ظاهر ان الاستعلاء ایزن معخوزان فی استعلام هست، فلا یکون استدعاء المولا من العبد و ارشاد مولا امرا. اگه یه مولایی گفت آقا بیا الان در مقام توبیخ نیست، میگه نکن این کارو، من از شما خواهش میکنم، من از شما استدعا میکنم، بر خودت دارم میگم، این امر نیست، عرفن هم بهش نمیگن امر، حقم با امام هست. حالا ادامه داره بس. ولا یکون استدعاء مولا و ارشاد مولا از عبد امرا، کما این که طلب از سافل لیس امرن ولو استعلا. اگرم یه نفری طلب بکنه در حالی که سافله، من از سافل، طلبی که از سافل سر میزند، نه طلبی که از سافل میکنیم، من اضافه به فاعله، یعنی طلبی که سافل آن کار را انجام میدهد، طلب سرزده از سافل، این طلب امر نیست، ولی اون که خودشو بالا دست میگیره. هازا امام بحثشون ادامه داره. خب اولو واقعیت استعلاء اعتباری، علو یه نفر فی الواقع بر دیگری اگر برتری داره میشه علو، اما یه نفری فی الواقع باطن داره خودشو بالا میگیره. الان شما یه رفیقی داری با هم هر دو هم مجرایی، هر دو هم یکسانی، هیچ مزیتی هم بر شما نداره، نه ریاست داره نه مبصره نه هیچ، اما جوری باید برخورد میکنه که انه که بنده زرخریدشی، این میشه استعلا، علوی هم نداره. تا اینجا بحث. مرحوم آقای بروجردی یک کلام از اون گوهری داره که بحث جدیدی مخصوص به خود ایشونه، بحث رو باز کرده و از اون بحث ما وارد بحث دیگری میشیم فردا انشالله فرمایش آقای بروجردی.